بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در دلیل سوم در ادله وجوب ارشاد جاهل بود. دلیل اول دلیل تامی بود، در دلیل دوم تردیدی وجود داشت که اون دو آیه قبلی بود. دلیل سوم مجموعه ای از آیات و احیانا حالا روایاتش رو البته جدا بعد می‌خونیم، مجموعه ای از آیاتی بود که کتمان علم را تحریم میکرد و منع میکرد، و وقتی که کتمان ممنوع باشد طبعا ارشاد واجب میشه. این استدلال به این مجموعه آیات بود که حدود 10-12 آیه را ما در اینجا خواندیم و ملاحظه کردید که حداقل 7-8-6-7 دلالت‌های خوبی داشت، و چون حالا متعدد بود و در بحث ما هم تک تک اینها موضوعیت نداشت که جدا جدا و بحث بکنیم، کل اینها را به عنوان یک مجموعه ای از آیات با یک مضمون به عنوان سومین دلیل به شمار آوردیم و استدلالش هم که عرض کردیم به این شکل. در ذیل این آیه ما تا به حال 7-8 نکته عرض کردیم و که اونا را ملاحظه کردید. میرسیم به نکته دیگری در ذیل آیه، و اون این که گفتیم که اونچه که حرام است در آیه شریفه حرمت کتمان علمه، و گفتیم کتمان البته اخص از ارشاد، عدم ارشاده. کتمان مسابقه با عدم ارشاد نیست، خود اخصه. قبلا بحثیم. حالا یک سوال دیگری که اینجا هست اینه که آیا کتمان اختصاص داره به همون که مطلبی از ناحیه خدا و حکمی رسیده است او را پنهان میکنه و در دسترس دیگران قرار نمیده، همینه؟ یا اینکه نه، این کتمان یه انواعی داره. به نظر میاد کتمان انواعی داره. یک قسمش اینه که کلن این آیه را، این قصه را، این داستان را که مثلا مفید نبوت پیغمبره چیه، کل این را اصلا مخفی بکنه و در دسترس دیگران قرار نده. ولی اقسام دیگری هم میگیره، یا این که نه، اون را میاره ولی تحریفش میکنه به جوری که باز حق معلوم نمیشه. تحریفم حالا تحریف لفظی یا معنوی. مثلا در قصه قدیر یه وقتی میاد کسی اصلا اینو نقل نمیکنه، مثل بخاری مثلا، اصلا این رو بهش متعرض نمیشه، این عدم و اظهار نص به طور مطلق، عدم و نقل نص به طور. یک وقت هست که کسی میاد نه در الفاظ نقل میکنه ولی با تصرف در الفاظش، با تصرف در الفاظش یه لفظ رو کم و زیاد میکنه که معنا تغییر پیدا بکنه، یا یه قرینه این بر اون بر اضافه میکنه. این تصرف که میکنه یا یه چیزی کم میکنه یا اضافه میکنه، به حیثی که دیگه اون معنا از دست میره. همین قصه قدیر رو یه جوری نقل میکنه، یه چیزیشو نمیاره که دیگه نشه معناش به دست آورد، یا یه چیزی بهش اضافه میکنه، که این کارم در خیلی جا تو این بحث های امامت و ولایت ها باشه. یه وقتی هم هست که نه، میاد تحریف معنوی میکنه، نقل میکنه ولی همونجا تفسیر میکنه که بله این مولایی که در اینجا آمده معناش اینه، فلانی اینجوری گفته، فلانی گفته، یه جوری میگه که در واقع مکتوم شد، اون حقیقت مکتوم شد. یا اینکه میاد حق و باطل رو با هم قاطی میکنه، ارشد لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. عرض دیگر ما و نکته‌ای که امروز می‌خواستیم عرض بکنیم اینه که این آیاتی که داره با این شدت و حدت کتمان را تحریم میکنه، عتاب و خطاب میکنه، این کتمان اعم است از کتمان و لفظ، او المعنا او لبس الحق بالباطل او او تحریف لفظن او معنا، همه اینا رو میگیره. علتش هم اینه که کتمانی که اینجا میگیم، کتمان حقه، یعنی اون محتوا، اون مضمون، اون مطلب، اون رو در واقع منتقل نمیکنه، جلو این که اون این محتوا و مطلب به او برسد اینو میگیره. حالا چگونه جلو میگیره؟ یا اصلا آیهشو نمیخونه، یا میخونه با تعریف میخونه، یا روایتشو کم میکنه زیاد میکنه، نمیدونم یه کاری میکنه که این مطلب رو منتقل نکنه. همه اینا رو میگیره، به نظر میاد که اختصاص به یکی دون دیگری ندارن. پس حرمت کتمان علم، البته گفتیم حرمت کتمان علم در امور اعتقادی، ببخشید در امور الزامی مورد ابتلاست دیگه، محدود این ادله امور الزامی مورد ابتلاه، بله حالا مستحبیه یا اینکه چیزیست که مورد ابتلای این شخص نیست، اونو گفتیم این ادله اونو نمیگیره. خب در همین محدوده، اما از اینکه اعتقادی باشه، اخلاقی باشه، فقهی باشه، اونش فرق نمیکنه. در این محدوده کتمان اما از اینکه اصلا نیاره نقل نکنه یا نقل بکنه، ولی کم و زیاد. این همه انواع و اقسام کتمان را میگیره. نکته دیگری هم که اینجا با گفت اینه که خب کتمان که حرام شد اظهار واجبه، یعنی باید این را، این محتوا را با در دسترس او قرار بده. این محتوا را در دسترس دیگری قرار دادن، این باز شکل و نوعش هر شکل و نوعی باشه باز اطلاق داره، فرق نمی کنه. هر کاری که این حق را از مکتومیت بیرون بیاره، این حق را و حکم یا اعتقاد حق را از مستوریت و مکتومیت بیاره بیرون، گاهی به اینه که اعلام بکنه، گاهی به صرف اعلام نیست، یه جور تعلیم باید بکنه، فرق نمیکنه، هر چی که این از مکتومیت اینو بیاره بیرون. گاهی لازم که مثلا تدریس بکنه، گاهی بگه، چون ممکنه چیزی به صرف این که بگه چی نمیشه، باید تبیین بکنه تا از مکتومیت بیاد بیرون. مستقیم باشه، غیر مستقیم باشه، با ابزار باشه، بدون ابزار باشه، اون دیگه حالا از این جهت هم اطلاق داره. اقدامی که او را، این حق را از مکتومیت بیاره بیرون، یک تا اقدامی که حق را از مکتومیت بیاره بیرون، این ضرورت داره. نه 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 اون وجوب اظهار و ابراز این غیری است دیگه، از باب وجوب امر به شی نهی از ضده. اینجا نهی از شی امر به ضدشه، امر به ضدش دیگه طبعیه، چیز جدایی نیست، دو تا حکم نیست. اون چی که هست حرمت کتمانه. این نکته هم حالا چون واضح بود ما نگفتیم، ولی حرمت شادم گفتیم، حرمت کتمان در آیاته. این که حالا باید از کتمان اینا بیاره بیرون، این از باب امر به ضده، ضد نهیه. اینم یک مطلب. این حدود 7 8 10 تا مطلب شد که تا حالا اینجا گفتیم، ما چون شماراش در بیانم با مکتوبم فرق داره دیگه، خیلی در ادامه حالا نمیدونم مثلا کسانی که نوشتن چند شماره نوشتن از این بحثا، نمیدونم الان شما چند تا نوشتید. بله 11 تا 12 تا میشه. یک نکته دیگری هم که اینجا وجود داره اینه که این آیه، این نکته بعدیه. نکته بعدی این است که آیه انذار به نحوی شامل تربیت هم میشد، یعنی فراتر از بحث تعلیم و اعلام و آگاهی دادن بود، شامل تربیت هم میشد. من ازامو گفتیم دو تا قاعده از اون میاد بیرون، و حتی میگفتیم شاید شامل امر معروف نهی از منکر هم بشه، خیلی عموم داشت. اما این آیه اینطور نیست. این آیه همون، این آیات کتمان را حرام میکنن، که یک مقوله شناختی و معرفتی است. کتمان مقوله شناختی معرفتی است. برای اینکه کتمان نکنه باید بگوید، بگوید تا کتمان نشه. اما اینکه حالا حتما باید او هم را هدایت بکنه، تربیت بکنه، اگر خلاف میکنه باید خلافش را هم را جلوش بگیره، تلاش بکنه او این اعتقاد را پیدا بکنه، اینا از این آیات بیرون نمیاد. پس این آیه کاملا بعد شناختی و معرفتی و علمی داره، اما ابعاد تزکیه و تهذیب و تربیت و روحی و عاطفی و امثال اینها در آیه مقصود و ملحوظ نیست، برخلاف آیه لینذر قومهم که اونجا مفادی فراتر از بعد شناختی داشت، ابعاد غیر شناختی رو هم میگیره. بنابراین این آیه مختص به همون اعلام و تعلیم و ابعاد شناختیه. نکته بعد هم این است که کتمان از معاصی کبیره است. کتمان حقایقی که مورد الزامی است و مورد نیاز مخاطب هست از ناحیه عالم، این یک گناه کبیره است. علتش خود همین آیات دیگه، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یعنی در خود قرآن به صراحت آمده، وعده عذاب داده شده راجب کتمان حق و بینات و هدایت. لعن در آیه و عذابهایی که در همین آیات حدود 7-8 تا بیان شده بود بهترین شاهده بر این که این کتمان از معاصی کبیره است، گناه عادی نیست، گناه کبیره است. و این عرض شد که کبیره است. و نکته بعدش هم اینه که حرمت کتمان ضمن این که از کبائر هست، ذات مراتب هم هست و این حرمت کتمان ذات مراتب از حیث موقعیت کاتم و نوع مکتومه. یه وقتی مکتوم شخص و این عالم نبوت پیامبر اسلامه، معلومه این خیلی بزرگه، یه وقتی حالا مکتومش یک حکمی از احکام قطعی الهی، بین اینا خیلی فرقه. این دیگه عقل میفهمه و این ارتکاز قطعی عقلیست که اینها در یک رتبه نیست، ذات مراتبه. و هرچقدر مکتوم از جایگاه بالاتری برخوردار باشه، کتمان اون عقاب و عذاب بیشتری دارد. همانطور که موقعیت کاتم هم در این فرق میکنه. یه وقتی کاتم یه آدمی است که از مطلب اطلاع داره، آدم معمولی است، میدونه ولی بالاخره نمیذاره نمیفهمه. یه وقتی یه عالم بزرگی است، یه وقتی در موقعیت وصایت انبیا هست، هر چقدر موقعیت شخص بالاتر باشه طبعا اون عمل از او سخت‌تره. رو قاعده ای که علم هرچه بیشتر باشه گناه اون عالم بیشتره در اون گناهانی که انجام میده. اینا واضحه دیگه. بنابراین حرمت کتمان هم کبیره است اولا و ثانیا دارای مراتبه، به همون شکلی که عرض کردم که تابع اهمیت مکتوم و جایگاه کاتمه. کتمانه اونم ظاهرا گفتیم، اگرم نگفتیم الان میگیم. حالا من که یادداشت داشتم، حالا نمیدونم گفتیم نگفتیم. حالا اینم مطلب بعدیه که در حقیقت حالا اینم رو با اشاره بکنیم اگر اشاره نکردیم. و اون مطلب این است که این کتمان آیا در احکام یا در موضوعات هم هست؟ در احکام یا موضوعات هم هست؟ خب قدر متیقنش که کتمان احکامه، که حکم الزامی مورد ابتلا، حالا اعتقادی یا غیر اعتقادی، این شخص نمیدونه بهش نگه. در اینجا برخلاف اون بحث مثلا لینذر قومهم یا فسألوا اهل الذکر که میگفتیم موضوعات رو نمیگیره، مگر البته گفتیم در موضوعاتی که میدونیم که شارع راضی نیست به ترکش. اینجا حالا شاید نتیجه با اون خیلی نزدیک بشه، ولی اینجا یه تفاوتی که داره اینه که عرض شد که بله حالا خیلی تفاوت زیادی هم نداره. ببینید اینجا حالا تفاوتی که ممکنه ذکر بشه اینه که کسی بگوید که بخشی از این آیات مربوط به شخص پیغمبره و اینکه علائمی داده شده بود که این پیامبر است. توجه کردید؟ این شخص پیامبره. و این مثلا ممکنه کسی بگه نوعی موضوع دیگه، این پیامبر است و اشهادیه. منتها به نظر میاد که اینم نوعی حکمه، یعنی که این ایشان پیامبرن، یعنی اعتقاد به پیامبری ایشون. این موضوع نیست، این حکمه، حکم کلی الهی هم است، منتها مصداقش منحصر در فرده که این شخص با این ویژگی ها و با این علائم و نشانه ها پیامبری را دارند، باید اعتقاد به او داشت. این باز بیان حکمه، منتها این حکم چون اومده روی موضوع خاص حتما باید موضوعش هم را بگه. ولذاست که میگیم اینجا هم اون چی که از آیات استفاده میشه اینه که ما انزلنا من البینات والهدا، یا حق، و این حقی که از ناحیه خدا آمده است، این همون حکمه. اما این موضوع که حالا این خمره یا خمر نیست، توجه کردید؟ این اون ما انزلنا من البینات این نیست. اونی که ما انزلنا من البینات اینه که خمر حرامه، اینه که اون واجبونه. منتها در یه جاهای اون حکم الهی رو یه شخص خواسته، حکمش اینه که ایشون پیامبرن، ایشان خلیفه رسول خدا هستن، در قدیر خم ایشان را نصب کرد. بیان این بیان موضوع نیست، این بیان همون حکمه. منتها حکم یه وقتی موضوعش خمره علی الاطلاق، یه وقتی موضوع نبوت، وجوب اعتقاد به نبوت این شخصه، بنابراین این شخص رو بگه، یا به وجوب اعتقاد به وجوب وصایت و خلافت شخص امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر، خود همون رو بگه. پس باز اینجا ظاهر آیات ما انزلنا من البینات والهدى یا حق، یعنی اون چی که از ناحیه خدا تبیین شده، کار به موضوع نداره. منتها احکام الهی گاهی میاد رو موضوعات کلیه، گاهی نه، اون حکم آمده روی موضوع شخصی. خب ولذا اونجا وقت بیان اون شخص و تعلیل اون شخص اون جزء همون حکم میشه. به این دلیله که اینجا جای موضوعاتی در این میاد، ولی اگر نه موضوع عامه، حرمت زناست، حرمتشون به خمره، این نباید کتمان بکنه. بله البته گفتیم در موضوعاتی که یقین داریم شارع راضی به ترکش نیست، اون واجبه بگن. اینم یک مطلب که خب اگر نگفته بودیم مطلب درستی است و ظاهرا الان این نکتهشو نگفته بودیم و باید بهش توجه داشت. این هم هر جایی که اون حکم تعینه در یه فردی داره باید اون علائم و نشانه‌هاش رو بگه دیگه. توجه کردید؟ حکم تعینه در فردی داره، اون رو باید بگه. اون تو من نه موضوعات رو دیگه لازم نیست. قبلا گفتیم مگر در جاهایی که اهمیت بالایی داره که یقین داریم شارع راضی به ترکش نیست. این تو فتاوام اومده است و همین بحثایی که راجع به ارشاد جاهل اومده، فتاوای همین معاصرین هم بیارید ببینید، همین نکته رو دارن که من قبلا گفته بودم. دیشب میدیدم تو بعضی فتاوای همین معاصرین، مثلا میگه که یا قبل از معاصرین هم بوده، الا میگه لا یجب و ارشاد فی الموضوعات الا فی ما نعلم من الشارع که راضیه به این نیست. مثل این که داره زنش رو با غیر زنش اشتباه گرفته و میخواد اون تمتعات رو ببره، یا در قتل، در ناموسه، در چیزای اینجوری. بله ممکنه، بله ممکنه اینجور باشه. بله چرا، اون که لازمه، اون که حکمه، یعنی بله اون حکمه، یعنی موضوع حکمه، موضوع حکم همین رو داریم میگیم. موضوع و متعلق حکم رو باید مشخص کرد که حکم اینه، حکم به این تعلق گرفته. حالا او توجه نداره که این چجوریه، خمره یا خم نیست، اون به خاطر اینکه واقعیت رو نمیدونه، ولی حکم رو باید معلوم بشه که خمر یعنی چی، اون رو باید تبیین بکنه. بله بله موضوع باید معلوم بکنه، ولی جزء مقومات حکمه. اما اینکه این الان خمره یا خم نیست، این جزء مقومه اون قضیه کلیه شرعیه نیست، اون قضایای کلیه شرعیه اون با تبیین بشه. این هم مطلب دیگری که در اینجا لازم بود عرض کنیم. مطلب دیگری هم که حالا از این تقریبا واضح هست اینه که از اینجا هم معلوم شد که در این قاعده کتمان علم، عالم بودن و علم داشتن شرط وجوب، شرط وجوبه، شرط حکمه، نه شرط واجب. یعنی اگر کسی علم داره نباید کتمان بکنه، اما اگه علم نداره بگیم که برو عالم بشو و کتمان نکن. نه، اون کتمان اینو نمیگیره. ولذا از این آیات چیز تعلم دیگه، این که برید یاد بگیرید و بعد بگید در نمیاد. این خیلی با آیه تفقه فرق داره. اونجا میگه لیتفقهو فی الدین ولینذرو، میگه شما برید یاد گیرید. ولذا یک تکلیف به تعلم به عموم مکلفین در اونجا بود، این تکلیف به تعلم و تفقه دیگه از این آیات بیرون نمیاد. مثل امر معروف نهی از منکر هم اینجوره، اگر میدانی باید بگی، حالا اگر نمیدونی من لازمه که برم این حکم یاد بگیرم که به او بگم؟ نه لازم نیست. ولذا علم در اون آیه لیت فقه اونجا شرط واجب بود، یعنی میگفت اصلا برید یاد گیرید و بعد اقدام بکنید. اما از اینها شرط وجوب میگه اگر دانستید کتمان نکنید. البته این که باید رفت علم رو به دست آورد، این آیه دلالت نمیکنه. اون آیه لیونزرو دلالت میکنه، یه تفقه دلالت میکنه، میگه لولا نفر من کل فرقته، برید یاد بگیرید و بعد یاد بدید. اما از این آیات ضرورت یاد گرفتن و وجوب یاد گرفتن استخراج نمیشه، گرچه از ادله دیگه چرا استفاده میشه، ولی از این آیات استفاده نمیشه. بنظر علم در اونجا، در اینجا شرط حکم نه شرط موضوع. اینم یک مطلب. یک نکته دیگه اینه که یکی از این آیات 7-8-10 گانه یه خود تفاوت داشت با بقیه، و اون آیه 187 سوره آل عمران. آیه 187 اینه که لتبیننه للناس اذا اخذنا ميثاق الذين نمنم اوتوا الكتاب، که لتبیننه للناس یا لتبیننه للناس ولا تکتمونه. میگه ما میثاق گرفتیم که از اونا که این معارف دین را و حقایق را تبیین بکنن و کتمان نکنن. این تبیین بکنن دو احتمال درش هست، لتبیننه. یک احتمال اینه که این با تکتمونه همه یک چیز رو میخواد بگه، اصلا همون کتمانه، این تبیننه برای خروج از کتمان گفته شده. ولی یک احتمال دیگه داره که نه، لتبیننه خودش یه چیز مستقل باشه، چون بین تبیین و کتمان یه واسطه ایست، چون کتمان یه چیز خاصی بود، که اگر این باشه اون وقت لتبیننه للناس با قطع نظر لا تکتمونه، لتبیننه میشه یه خطاب مستقل و این دلیل مستقل میشه برای وجوب ارشاد و مساوق با ارشاد هم میشه دیگه، اون اخص نمیشه که عدم کتمانه. اگر این احتمال این که این بگیم لتبیننه ولا تکتمونه دو تا خطابه و دو حکم مستقله، اون وقت غیر از آیه وجوب ارشاد، چه آیه نفر و غیر از آیه ذکر و غیر از این ادله کتمان، ما یه دلیل چهارمی پیدا میکنیم، اون آیه 187 آل عمران که میگه ما میثاق گرفتیم از علما که حقایق را تبیین بکنن، و اون وقت دیگه اخص از ارشاد هم نیست، چون کتمان نیست دیگه، خود تبیننه یعنی بگه بیان کنه، و اون وقت دلیل خوبی میشه. یعنی این نکته است که اگر اینو بپذیریم اون دلیل چهارم میشه. اعلام و تعلیم دیگه، بله، بیان کردن کار آگاهی بخشی است. اگر این باشه اون وقت ما میتوانیم بگیم دلیل چهارم این. این هم از این مسئله. خب دیگه تقریبا حالا در طی این 15 تا بس همه جوانب آیه بررسی و کند و کاو شد. نتیجه‌ای که ما از این آیه، این گروه از آیات میگیریم این است که این آیات یه قاعده اخص از وجوب ارشاد را افاده میکنن. این قاعده متفاوته با ارشاد. وجوب ارشاد میگه احکام و عقاید و ضروریات مورد ابتلای افراد را که نمیدونن باید شما برید بیان بکنید، و احیانا حالا آیه نفع میگه باید برید یاد بگیرید و تبیین هم بکنید. این یک حکم تعلیمی عام نیست که وجوب ارشاده. اون دو آیه قبلی و این لتبیننه هم اگر مستقل بگیریم این قاعده ارشاد را میگه، اما این آیات یه قاعده دومی میگن که اخص از ارشاده، میگن کتمان حرامه، یعنی اظهاری که موجب این میشه که از کتمان چیزی بیاد بیرون. گفتیم این چون کتمان اینه که با یه نوع علم و عمدی داره تلاش میکنه که کسی نفهمه، میگه این حرامه. اون وقت دو تا قاعده شد، یکی این که بیان نکردن اون چه که آدم میدونه دو دیگران میخوان حرامه، یکی این که یه جوری تمهید بکنه که کسی نفهمه، یه شکل خاصی از عدم بیانه، این حرمت ویژه داره. پس دو تا حکم اینجا شد، آیات کتمان مسابق و مساوی با قاعده ارشاد نیست، بلکه از دو جهت با قاعده ارشاد فرق داره. یکی این که در قاعده ارشاد ترغیب به بیان و اظهار حکم اثباتیه، اینجا حکم سلبیه، میگه حرام کتمان. دومم این که کتمان اخص از عدم اظهاره، ولذا در این آیات قاعده‌ای در خصوص بعضی حرمت بعضی از اقسام عدم بیانه، اونجایی که همراه با یک عنایتی است که درش صدق کتمان میکنه، این میگه حرام مؤکده. ولذا عدم بیان چی که وقتی گاهی رو حال نداره حالا باید بره چی بکنه، کسی نمیگه کتمان کرد ولی خب اظهار نکرد، اون حرامه چون قاعده ارشاده. ولی اگر با یه شکلی که داره پنهان میکنه، اینجا حرمت مضاعف مؤکد داره. اینجور نیست که کتمان با عدم اظهار با ارشاد مقابل هم باشن، بگیم دوتاشون یک چیز میخواد بگه، تو اون ایجابیشو گفته این سلبیشو گفته، نه، این یه نوع خاصی از عدم اظهاره که به طور خاص حرمت آمده روی اون، ولذا قاعده حرمت کتمان یا وجوب عرض شود که آشکار ساختن مقابل کتمان، این یه مقداری اخص از وجوب ارشاده و تأکد بیشتر داره. این نتیجه بسیار مهمه که حالا ما بهش رسیدیم دیگه الان اینجا. پس تا اینجا ما دلیل اول و دوم و احیانا لتبیننه تو سوره آل عمران اگر جدا بگیریم، اینا میشه دلیل برای وجوب ارشاد که قاعده عامه است. یک محدوده ویژه وجوب ارشاد اونجاست که اگه ارشاد نکنه میگن داره کتمان میکنه، اونجا اون وقت یک دلیل دیگری پیوست میخوره اون و قاعده اخصی میاد و میگه این حرامه که اظهار نکنه باید اظهار بکنه. یعنی دو تا باید اینجا هست، یه باید ارشاد عامه، یه باید اینه که کتمان اینجا محقق نشه. اما اگه جایی کتمان صدق نمیکنه همون یه باید عامه ارشاده فقط. این هم یه نکته دقیقیه که توجه به اون لازم بود. این سه دلیل و اگر لتبینن هو امر جدا بگیریم در حقیقت چهار دلیلی است که تا به حال ما برای ارشاد از آیات شریفه ذکر کردیم. از این به بعد حالا میریم سراغ روایات. البته شما اگر تأملی کردید آیه ای چیزی پیدا بکنید خیلی ممنون میشیم. حالا ما تفحصاتمون اینا این بود که عرض کردیم. حالا اینا مسیرهای خیلی رفته ای هم نیست. علارغم که حالا ارشاد جای کم و بیش هم بحث شده خیلی مختصر. ولی به هر حال دیگه این بحث آیاته که این سه چهار گروه آیات بود. دیگه بعد منتقل به روایات میشیم که حالا من آدرس این روایات عرض میکنم. اینا چند باب در اصول کافیه، ما مالا از خود اصول کافی میاریم که در همون کتاب فضل علم از باب هشتون به بعد رو شما هفشت بابه اینا رو ملاحظه بکنید. یه بعضی از روایات اونها در این ابواب هست که قراره که بهش تمسک بکنیم برای بحث خودمون.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.